الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر أمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه سميع بصير. فرمود که بنده خودمون رو از مسجد الحرام به مسجد الاقصا بردیم و در این سیر بنامون این بود که مقداری از آیات خودمون رو به اونشون نشان بدیم، که بحث معراج بود و دیدن حقایق عالیه دین، که دین پیامبر پایه‌های قدسی و غیبی اون برای خود پیامبر روشن بشه و برای مسلمان‌ها هم بر اساس روایت خود پیامبر روشن بشه، مشخص بشه که یک سری دستورهای اعتباری و یک سری حرف‌های اخلاقی نیست. دین عقایدیست و پایگاه قدسی دارد، در غیب عالم صورتهای حسیری دارد که توسط جبرائیل اون حقایق غیبیه ظهوری پیدا میکنه در عالم که ما اسمش را میذاریم شریعت. قوانین دین مثل قوانین خوب بشری نیست. قوانین خوب بشری نظر به غایت دارد. ما قانون رانندگی را تدوین می کنیم که در رسیدن به مقصدمان و امورات شهرمان به مشکل بر نخوریم. قانون نظر به غایت دارد، یعنی این قانون میخواهد که ما در نهایت بتوانیم زندگی کنیم. قوانین الهی تشعشع و پرتو یک حقیقت غیبی مبدع دارد. قوانین الهی مبدع غیبی دارد، نه قایت اجتماعی. هرکس قوانین غیبی را بر اساس قایت اجتماعی تفسیر کرد، دین کشته است. یقتلون النبیین به غیر الحق کرده است. هرکس بیاید بگوید که آقا دین خوب است، اسلام خوب است. چرا خوب است؟ چون گفته است که مثلا سجده کنید. چرا سجده خوبه؟ چون آدم متواضع میشه. حالا چرا آدم که متواضع شد خوبه؟ هیچی مردم با هم دعوا نمیکنه. این کشتن دین است. چرا سجده کنیم؟ چون اصل الانسانیت در معراج نمود انسانیت را به سجده روش نشان داده. شما اگه دقت کنید تمام بخصوصا نماز، مثلا تمام جزء نماز در معراج به پیامبر نمایش داده شده است و پیامبر نمود اون حقیقت غیبی است در نماز. یعنی این رکوع شما یک حقیقتی در غیب دارد، اذان شما حقیقتی در غیب دارد. خدا میدونه که چقدر خطرناک است که ما دین را بریده از پایگاه قدسیش به جهت اهداف اجتماعی تفسیر کنیم. ما در واقع دین کشتیم، دین ساختیم، پیامبر را کشتیم، خودمون شدیم پیامبر و داریم پیامبری میکنیم و در صورت که حقمون نیست که این کار رو بکنیم. در این بحث تا اینجا رسیدیم که چند چیز ثابت ابدی است. یک، حقایق عالم غیب، اینها تدریج بردار نیست، چون تدریج مال عالم ماده و حرکت. دو، اصل انسان، فطرت انسان یک چیز ثابتی است، شکلش عوض میشه، خصلت‌هاش عوض میشه، اما فطرتش همیشه ثابت است و پایدار. قرآن هم می‌فرماید لا تبدیل لخلق الله ذلک دین القیم. فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک دین القیم. بلند شین در جهت فطرتتون قدم بگذارید که پایدار و پابرجا. سومم نوامیس عالم خلقت، بگم فطرت طبیعت. سه چیز ثابت است و تغییر بردار نیست و شما التفات فرمودید اختراعات، اکتشافات، قوانین بشری میگذرن، اما شما میبینید که دین همیشه عنوان یک حقیقت میماند. چرا؟ چون دین یک حقیقت پایداری که با ابعاد پایدار انسان داره سخن میگه، نه انسان تغییر میکنه در اثر حوادث، چه قرن بیستون باشه چه قرن دهم، نه دین تغییر میکنه، چون دین از پایگاه ثابت عالم هستی نشأت گرفته و با پایگاه ثابت انسان سخن دارد. این مسئله را باز خودتان میدانید. اگر گفتن که شریعت ها متفاوت شد، فرمودندم ان الدین عند الله اسلام. شریعت برای این قوم در این شرایط تاریخی و اجتماعی طبیعی است که یه حکم باید بیاد تا انسان آماده بشه که حکم نهایی بیاد. اون وقتی هم که گفتن که شریعت ها به جهت ارائه تفریط اقوام تغییراتی میکنه تا مذاق و مزاجشون متعادل بشه، بعد که آماده تعادل نهایی شد نسخه آخره می نویسه، میخواد دیگه این مریض عمل بکنه یا نکنه، اون دیگه مکلف نیست، اون میتونه وقتی تونست نسخه آخر رو بنویسه، زمینه نوشتن نسخه آخر بود، دیگه اون کار به انتها میرسد. که انشالله 5-6 جلسه اول سوره شعرا را عزیزانی که تو این مسائل سوالات زیادی دارن باید عمیقا گوش بدن. رسیدیم به اینجا که انسان متجدد از ابعاد با ثبات عالم غیب و ابعاد با ثبات انسان غافل است و همین باعث یک شتاب پرخفقان در گزینش ها و در روانش شده است. این بود که آثار بریده شدن از دین قدسی رو یک نمونش رو گفتیم. یه نکته هایی هم عرض میکنم که این بحث جمع بشه یه جوری، حل خیلی کار خوبیه. همین امروز داشتم فکر میکردم که اگر بدون این حرفای ما واقعا جامعه اسلامی بتونه خوب با دینش ارتباط پیدا کنه، از میلیون ها میلیون فتنه هایی که همیشه در کمین انسان های غیر متعبد است نجات پیدا کرده، بدون اینکه بدون در چه معضلاتی نجات پیدا کرده. یه مختصر این بحث را اتفاق بفرمان. یه بحثی است توی دنیا که آیا علم جدید ادامه علم کهن است، یعنی مثلا شیمی همان شیمی هاست، آیا طب بوعلی ادامش این طب است، آیا مثلا فیزیک جدید ادامه اندیشه ابن هیثمه یا نه. خود یکی از دانشمنده خیلی خوب این نکته را دست گذاشت دستونشو، جواب مفصلی هم دارم. من چند سطر از جواب این دانشمند را میخوانم که افق دید باز بشه، که ببینید اصلا قضیه خیلی فرق میکنه. ایشون میگه که اگر علمای بزرگ اسلامی را در قرن علوم جدید حاضر کنیم و با این علوم جدید روبرو کنیم، اونچنان متعجب میشوند که وقتی خواهندی در حال حاضر ببخشید، وقتی خواهندی علم در حال تغییر که در جهان اسلام پیوسته درجه دوم را داشته، اکنون در فرهنگ غرب تقریبا همه چیز شده، در صورتی که علم تغییر ناپذیر، خوب دقت کنید، و ماوراء سیرورت و تحول، در صورتی که علم تغییر ناپذیر و ماوراء سیرورت و تحول یا حکمت که در آن زمان مقام اول را داشته اکنون تقریبا به صورت هیچ در آمده، تعجب شدیدش افزون می شود. خوب دقت کنیم، همیشه بود است که یک سری اندیشه‌ای انسان‌های حکیم داشتن که اینها مرور زمان باش روبرو نمی شدن. مرور زمان ما حادثه هایی که این حادثه ها به زمین چسبیدن. چرا؟ چون اصلا جنس زمین تغییره. یه مثال خیلی ساده ای باز بزنید، شما همین دو بود را در خودتون حس میکنید. شما علم میگون من همانم که از دبستان آمدم دانشگاه، یه همانی ثابت، یه هویت، یه همانی دارید. از اون طرف میگون که چی؟ میگون چه نمیدانستم و چه ها میدانم. یعنی یک موجود در صحنه است، یه بود ثابت و که میگه همانم که از کودکستان تالا اومدم، نه همون من، یه در حال تغییر دارم. اون وقت بحث سر اینه که ابعاد ثابت انسان حقیقت انسان است و ابعاد ثابت طبیعت هم حقیقت طبیعت است. یه وقتی علمی خیلی روشنی از تو فلسفه داریم، میگم چیز تغییر دار چیز عدمیه، چیزیه که همیشه بقاش رو خودش لگدمال میکنه. مثلا شما ببینید حتی از زمین خونتون چه کار میکنید؟ تغییر مکان میدید، یعنی مکانتون رو که دارید نمیخواد، میرید مکان بعدی، مکان بعدیتون رو ما میسید یا نمیخواد؟ خب نمیخواد، میرید مکان بعدی. اصلا حرکت در جای مستقر است که آلوده به عدم است، به قول فیلسوفا عدم و ما متشبک به عدم است، به قول منصدرا میگه که بود حقیقی هر انسانی و هر مخلوقی بود ثابت اونه. و حکیمان گذشته یعنی عالمان گذشته، عالم ریاضی یا فیزیک و فلسفه نداشت دستا، فرهنگ علمی گذشته فرهنگی بوده که اول تکیه گاش و دست و بازوش به کجا بست بوده است؟ به بود ثابت عالم بست بوده است و بود تغییر دار عالم را به عنوان علم درجه دوم برای امرار معاش می گرفتن. بعد میگه که اگر همون ابن هیثم فیزیسیان قدیم را برداری بیایی در قرن بیستم ازش سکته میکنی. چرا؟ شوکه میشه به قول ما. چرا؟ چون میبینه که اون بود ثابت عالم یعنی علم حکیمانه، یعنی حکمت، حکمت اصلا توی روابط دیگه یا هیچ شده است یا اومده درجه آخر شده است. و تغییر و علم تغییر، علمی که با سیرورت همواره همراه است، این شده است همه چی. میگه که خب ما از این نتیجه میگیریم که انسان چون از ابعاد ثابت عالم بریده است، درجه دوم براش درجه اول شده است. حالا خودش چی شده است؟ خب خودش هم درجه دوم شده است. و وقت درجه دومی که محکوم به فنا، یعنی زندگی زندگی شده است که همواره به ناکجا آباد امید بسته است. این یه نکته. مدرنیسم یا همون تجدد اصلا فرهنگ بریده از وحی. با این بحثایی که مختصر شده فکر کنم با من تا اینجا خوب بیاد. ببینید فرهنگی که بریده از وحی شد هیچ پایگاه ثابتی را نمیشناسه. و حالا ببینید نتیجه مختصرش را بگم. و وقت بفرمایید که
چه چیزی را با چه چیزی مطابقت کنه. شما یه زندگی علاقاهی داری، مثال میزنیم، ممکنه یک اشکال بگیره به بحث اون هفته بنده، بگه آقا تو گفتی که چرا چراغ‌های چهارباغ عوض کردم. خب اینا قشنگتر است. میگه شما مسلمه باید اینقدر بد سلیقه باشی. خب ببینید حالا بعد قشنگتر بعدی چیه؟ اونه که غیر اینا بشر بریده از استحکامات مال خیرها را قشنگ میدانم. وقت چیه برش چیزی قشنگ است؟ هیچ چیز قشنگ نیست، تو رو هیچ چیز نمیمونه، تو هیچ چیز نمیمونه. اون وقت چون ثبات شخصیت و فکرم نداره، همواره دلش از حالش هم میزنه، همیشه در ناکجا آباد است. حالا اگه یکی بگه خب درمان تو چیه؟ تو چه جواب داریم؟ ما جواب خیلی روندی داریم تو اسلام. ما میگم آقا اصلا بحث ما حق یا غیر حق یعنی چه؟ حق بق میدونید یعنی چه؟ حق اصلا یه حق. تو فارسی میگن حق، تو عربی میگن حق، تو عربی نمیگن اصلا، اصلا اصلا نداشت تو عربی. حق بق هست. ما میگم آقا حق هست یا باطل هست؟ اگه اصراف هست باطل هست. آقا چی زیباست؟ اصلا زیبایی من نمیده تو دستگاه دین. چرا؟ چون خود حق زیباست. مگه نگفتم عجب بیچاره کردن روایت ها را؟ الله جمیل. خب گوش کنید این روایت این درست بارمه بارمه کردن یا نه؟ الله جمیل. کی جمیله؟ خدا جمیله. پس هر چیز دیگه چه جمیله؟ وقتی که خداییه. میگه نه، این که من اینجوری ادا در میام سرمو گذاشتم ببین تام جمع بالا کردم، این جمیله. وقت چون یوه با جماله دینه دوست داره. عجب دقت کردید بارونه شد کارا. گفتیم چی جمیله؟ خدا جمیله. خب حالا چی دیگه جمیله؟ هرچی که خداییست. حالا هرچی غیر خداییست غیر جمیله. اما این کار حق یا باطل؟ اصراف از بزشنه. نگاه اگه الهی شد حبس را بهش نظرخواهی نمی کنه. یه حبس میگم جناب همه نظر شما چیه؟ گفتن که چی؟ اون خسرو پرویز 4000 تا زن داشت دیگه، 4000 تا زن داشت. بعد حالا اگه میگفتن آقا 4500 تا، چه گفتن 4000 تا همه زشت شدن. پس نه دیگه، چرا وقتی چی میگن 3000 تا نمیرا دیگه بر کلر 4000 رو میاره گرفت؟ چرا؟ گفت این زشت شده. ناصرالدین شاه اینقدر زن داشت که یه تخت نمیدونم دیدین با تو این موزه تهران هست با برلیان اینا ساختن، دیگه نمیدونه کارا کدوم ما را باشون ارتباط داشته باشه. این شمشیرش هم میکرلای این برلیانای این یا زمرد یا هرچی این تخت یه فشار میداد، یکیش میفتاد داخل این زن و میفتدن روی هر کی این به اصطلاح این سنگ را برمیداشت من امشب با اون بود. خب چرا اینجور شد؟ خب برای اینکه برای بحث قشنگی، یعنی همین بحث قشنگی الا ماشاءالله شما را به بحث میدازه. بحث بنده اگه نقد میکنم داره بشریت از بین میره، اینه بحث جزئی نیست. یعنی پایگاه فکری مدرنیسم را اگه خواستید بشناسید باید بدونید در آیه قرآن جواب بده میده. میگه تو از آسمان ببر هر روز یه چیزی برات قشنگه. وقت چی قشنگ میشه؟ زندگی زشت میشه چون دنبال قشنگی. حالا عکسش کن. حق آقا بنده این پیرنه پوشیدم، خب زشته یا قشنگه؟ من زشته قشنگی سرم میشه. حق یا باطله؟ حق حق قشنگه. حق یعنی چه قشنگه؟ خب برای اینکه کمال مطلق است. وقت کمال مطلق چون کمال خیالی اینا که نیست، کمال حقیقی. یه مثال میزنیم، ببینید آدمی که دنبال زیبایی بود اینقدر ناشیگری میکنه و وقت هم نمیشه کاریش کرد. یه مثال هم تو مثال الان که درنگا شده به مثال بزن، مثال بزن. شما میدین در کشورهای در کشورهای ما به اسلام ما میگیم اینا سابمارینه، یعنی مناطق کویری نیمه کویری. مثلا اصفهان ما نیمه کویر، لندن شما میدونین که یه شهریش کاملا شرجی. حالا به قول معروف قره مه. حالا تو کشور مثلا انگلستان تو لندن همه لحه یه ذره آفتاب میزنن، تمام خوشحالش اینه که یه آفتابی پیدا بشه یه خورده توش مثلا زندگی کنه. حالا تو کشور ما مثلا شما تابستون ببینید الان مرده این همه آفتابو چه کارش کنه. خب حالا اگه ما یه میدونی داشته باشیم، میخوام دقت کنید کار به کجا زشتی کار، اگه ما یه میدونی تو شهر اصفهان داشته باشیم باید چه کار؟ باید درخت بکاریم، درختای کهن بالا که آفتاب بخوریم. حالا اگه همین میدون تو لندن داشته باشیم باید درختاشو ببریم. آقا حالا شما حساب کنید یک آقای مدیر کل زیبایی چی گفت اسمش؟ مدیر کل زیباشادی شهر. این قلی نمیفهمه
که آقا میدون ایمان نباید مثل میدون لندن کرد. میدون لندن اگه درخت داشتن میبرن برای اینکه میخواد آفتاب بخورن، ما میدون ایمان درخت میخواهیم بکنیم که آفتاب نخوریم. آقا دستور داد تمام درخت ها رو میدون ایمان بردن. دقیقا بعد هم حالا میخواهیم درخت بکنیم. میدونی مثلا چرا مثلا تو انگلستان درخت های کوتاه دیدین درخت تو سری خورده؟ بنو خواهد آفتاب نخوره دیگه. و وقت حالا درخت های کوهنه به این خوبی را بریدن و تفتن چکا کنن یه سری درختی که هیچ آفتاب نگیه. ما اصلا درخت میخواهد آفتاب به پیر زنه پشت چرخ نخلیسی هم اگه میگفتی نظره چیم گفتن کار اشتباه کرد. آخه این میدون مثاله با ببر خودت رو از عالم غیب اونچنان دلقت میشی اونچنان پیروه فرهنگ بقیه نیش کسی نمیفهمید. چرا شما یه نمونه خیلی راندش بابا ما تو شهر اصفهان واقعا درختای کهن چقدر به درد میخوریم. حالا میدون امام ما اگر مثل میدون مثلا لندن بشه، میدون مثلا سلطنتی لندن، خب این چه کاریم؟ لندن آفتاب میخواد، تو تابستونش هم آفتاب نداره، ما اینجا آفتاب پدرمونو در میاره یا خود درخت میخوان بریم سیرش. اصلا کاری به نماز جمعه و اینا هم ندارم. حالا شما این چرا اینجور شده؟ بحث مدرنیسم ما. مدرنیسم میگه آقا هر چی قشنگه. حالا قشنگ به نظر کی؟ رفتم لندن خیلی این میدونشون قشنگ بود، میخوام مثل این بسازم. از کردم برادو یک پی شهدای اصفهان بود. این بیچاره رفته بود خارج، دیده بود که نخود لوبیا واش اینا تو فریزر میذارن، فریزرها بزرگ میساختن، طبیعی هم بود. دیدیم که اونجا هواش بهش میگیم آلپی، خیلی مرطوب است. نخود لوبیا به طور عادی چی میشه؟ سبز میکنه. نمیذارن تو فریزرها که سبز نکنه. بعد از این جمولاش از بین میره. بعد دیگه از این آقا این اومد اصفهان گفت همه بقالا باید نخود لوبیا واش نمیذارن توی یخچال. یک بدبختی 500 تومن جریمه میکرد هر کس نخود لوبیا، نخود لوبیا تو گونی بود گوشه دکونه. چه مصیبتی شد برای این شهری که من میگم ببینه شهردار اصفهان نیکبه خیلی وقت پیش قبل از انقلاب اینا بود. بعد میگم یه رفیقش اومد بهش گفت مهدی صاحب چرا همچی میکنی؟ گفت آخه مگه نهید اروپا میذاشتن توی یخچال؟ گفت آخه اونجا سبز میکرد، اینجا که سبز میکرد. خب دیگه نگذره. ما اینجوری شدیم. وقتی که از وحی ببری عقلت را میدی دست هوسه. سمبل هوس کجاست امروز؟ غرب است. اینه که از خودتون بپرسید چرا کار به اینجا میرسه. همه عرض من توی بحثای این چند جلسه اینه که مسئله ساده نیست. وقتی میگن از وحی ببرید، حالا من حوصله کنید، اگه شما حوصله داشتید منم حوصله داشتم، فکر کنم خدا کمک ما بکنه که یک سال رو هم یه آیه بمونیم. فکر کنم، چون گاهی لطف خدا میبینم نکاتی رو متوجه میشم. من یه سری باز یادداشتای اینجا کردم میخونم که انشالله وقت خیلی هم طول نکشه. پس عرضم اینجا بود زمانه را باید با چه چیز تطبیق داد. مشکلی که تجدد به وجود آورد امروز تو جهان معاصر هیچی نداشت که تطبیق بده. هرچی پیش میمد نمیپسند، خب یه جور دیگهش میکن. وقتی شما وحی داری، وقتی که پایگاه آسمانی برای اندیشه داره، هر چیزی را تطبیق میدی. آقا این کار میخوایم بکنیم خوبه یا بده؟ با چی تطبیق بدیم؟ وقتی معصوم داریم خب با معصوم تطبیق میدیم. شما معصوم از بین ببر، وحی از بین ببر، هیچ چدری همینطور تطبیق بی تطبیقی. همینطور انسان عمرش اسیر سلیقه ها بعد سلیقه ها، تئوری ها بعد تئوری ها. نمیتونم اصلا متوجه گاهی که روزگار ما را داره سیاه میکنه نظام سلیقگی اداری. حتی میشه گفت این که میبینید سیستم دولتی امروز یکی از خطراتی که براخره جهان رو تهدید میکنه دولت شده از زندگی جامعه. درسته که دین باید میشد زندگی جامعه، دولت میشد یه کارگزار ساده. جامعه ای که دینش بره، همین امروز داشتم یه مطالعه میکردم، این انگلیسا خب اومدن میدونین که یه سری صوفی از هندوستان وارد کردن که روبروی علما واسن، چون حساب کردن علما رو چطوری ضعیف کنن، اونا صوفی باز در میاری. دیدین امروزم کارا میکنن، یه دو تا شعر مولوی اینا جوونا رو میخوان بس کنن بدین. اینا از هندوستان وارد کردن یه سری صوفی. بعد خب بعد شد دیگه زمان همون مرحوم مجلسی دوم. مرحوم مجلسی معطل نکرد، یه سری علمای ردیه نوشتن، یه دیگه پیزن ایشون احضار شده، همش رو اعدام کرد زنده با. یعنی خب این دین دست علما باید باشه. زندگی عبارت از دین، جاده و خیابون اینا زندگی نیست، زندگی همون دین است. حالا بحث میکنیم بعدم. دینم باید دست عالم باشه. حالا اگه زندگی اومد دست کارشناس شد، کارشناس که انسانو نمیشناسه، دین انسانو میشناسه، عالم دینی باید که برنامه ریزی برای ما بکنه. حالا ببینید در بعد از به قول تولستوی یه بحث خوبی هم داره، میگه از قرن 20 از قرن 18 به بعد مثلا اثرات تولستوی یه ناله از دولتی شدن انسان. دولت میدونید که تولستوی با این روش حکومت مداری دنیا مخالفت کرد، موفق نشد، بعد زحمت کشید. اگر ما این سیستم حکومت مداری که دولت همه کار بشه را شما میدونید، فرمایشات امام خیلی روش تاکید میشد، همون جمله‌ای که امام فرمودن آقا مردم رو شریک کنیم در دولت، همون بحث خصوصی سازی به معنایی که امام گفتن، نه یعنی این که دولت حالا بیاد خصوصی سازی را در قبضه خودش بگیره، یه راه دیگه از اینجا جاش نیست. همیشه این نوع سیاست ها بحران میاره، در دست دولت ها میمونه و دولت ها هی عزم میشن یه دولت دیگه میاد. شما از خودتون نمیپرسید که مثلا چرا مردم از اون دولت ناراضی میشن، حالا یه دولت دیگه میارن بعد از اینم ناراضی میشن، برای اینکه روششون بحران سازه. هر دولتی توی همچه شرایطی بحران ایجاد میکنه، نمیتونه دم نکنه. عرضم اینجاست که به هر صورت یک نوع دولت چرا تو نظام اسلامی ما میخوام که رد و فتق امور رو به زندگی ما بس نکنه. زندگی ما رو باید علما با دینشون و در سطح مردم به راحتی اجرا کنه، مثل همون زمانی که علما نفوذ اساسی داشتن، بدون این که این نفوذ اساسی را دولت بهشون اسم بده، خدا بهشون اسم داده. حکومت اسلامی خیلی خوب تلاش کرد به اینجا برسه. برای همین شما این بحث حاکمیت ولایت فقیه و این که شما سیستم قضایی به دولت بس نباید باشه، بسلم نیست، ولی هنوز اینا تفسیر خوب نشده. چرا میان میگن مثلا سیستم قضایی رو باید ولی فقیه اذن بده، مثلا منتصب به ولایت، میخوان اصلا ببردش از سیستم خیابونه یه طرفه، ما نمیدونم عوارض شهرداری، یعنی میخواد یه چیز دیگه بشه. تئوری ها بسیار خوبه، مردم به دولت مداری عادت کردن و برای همین فرهنگ هم اینجا بیفته طول میکشه. خب حالا سوالم همینه که اگر دین در جامعه نباشه، پایگاه قدسی ثابت نباشد، چرا با چی تطبیق بدیم؟ چرا جمله من اینه زمانه را زمان با چه باید تطبیق دم؟ میگن آقا زمانش بوده، یک جنایتی فراماسونرا کردن به این جهان معاصر، مال فراماسونا مسیح نده، اومدن همین بحث کردن. این بحث یه مرتبه شما دید همه جا مطرح شد که آقا فلان چیز دورش گذشته، زمانه نمیپسنده. چی پسنده زمانه رو تعیین کرد؟ یه گروه بسیار منظم مجهد به نام فراماسونرها. اینا هم بدن حتی اینجوری بود، گارد شما یه مرتبه یه نظری داده 2000 نامه میمد در خونتون، 2000 نامه خویدم قلمی شدی میگه خصوص آنه 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 میفهمه که چه خبره. یه مرتبه تمام روزنامه ها این حرف رو نقل کردن یا عکسش، یه نظر بود. یه مرتبه اگه این نظر مطرح بشه کلی حرفا اینا میریزه به هم. یه مرتبه یک روزه تمام روزنامه ها گم میشد، عکسش، یه نظر میدادی که با نظر اونا میخوند، میدیدین که روزنامه ها 3 تیراج یه روز پیدا میکن. یه گروه، یه چیزی که شما همین از باید سوال کنید و دست باشم به همدلا شما دارید، این که زمانه رو کی تعیین میکنه؟ جمله خوبی یکی از دانشمندای معاصر داره، جملهش نه مصلحت را چه کسی مصلحت میکنه؟ سوال آقا چرا این مصلحت نیست؟ چرا این مصلحت هست؟ اگه به پایگاه وحی وصل باشی چی مصلحت هست؟ اون که ثابت هست و ابدی است، وحی. آقا چرا مصلحت هست؟ برای این که وحی نظر داده، اسمت نظر داده. اسمت یعنی مقام تعادل، من مقام بی خلل و بی نقص دیگه، اسمت معلومه. حالا چرا این مصلحت هست؟ نمیدونی، مصلحت سرگردان. حالا شما ببینید چقدر زندگیتون اسیر مصلحت بعد از مصلحت شد. یه چیز از دست دادی، وحی از دست دادی، چطور از دست ند عضو فعال زندگی بشه؟ هر چی وحی کن، وحی هم یه حقیقت حساب. این که امروز مردم آشفته شدن در زندگی، واقعا یکشون به دوشون گیره، هر چی میکنن یه جور دیگه باید پرده عمل کنن. ریشش کجا؟ ریشش رو باید تیم پیدا کنید که کسی نیست که مصلحت ثابتی را به اینها نشون بده، یا بهتر بگم مصلحت ثابت حیات انسانی در عالم مقفول ان واقع شده هست. نزال ازش بریدم. نکته بسیار مهمی که امشب از خدا واقعا تقاضا مندم که این را لطف کنه به این جلسه که بتونیم خوب روشنش کنیم که کلید بسیاری مسائل است برای فهم دین و خوب فهمیدن توطئه های غیر دینی و ضد دینی. یه سوال ساده است. اولین سوال نیست که آقا شما بندگی دون رو دوست داری یا خدا شدن دون رو دوست داری؟ ببین آقا یه مسئله پیش اومد، این لغت اینجا عرض کردم خدا کمک کرده، شما این آیه رو نگاه کنید، شما آیه اول میفرماد اسرا به عبدش، میگه بنده اشرا چی نشونش داد؟ آیات غیبی رو نشون داد. یعنی اگر کسی بنده بشه میتونه از حکمت برخوردار بشه به اندازه که بنده شده. حکمت یعنی مقام ثابت عالم درجه داره. میفرماد اسرا به عبدهی که چی؟ لنوری یهومن آیاتنا، ما بنده رو میخواد آیات غیبی رو بهش نشون بدیم. پس نلاک ارتباط با حقایق غیبی عالم بندگیست. بندگی یک مقامی است که انسان بتونه با حقایق غیبی ارتباط پیدا کنه. عکسش صورت مشخصه. کسی که بندگی دوست نداشته باشه ارتباطش با عالم غیب و حقایق غیبی قطع میشه. حالا سوال من اینه، شما خودتون بندتون رو دوست دارید یا ندارید؟ دو تفکر در دنیا به وجود اومد. یه تفکر این که بندگیش دوست نداشت، خداییش دوست داشت. یه تفکر میگه نه بندگی ما دوست داریم. از نظر برهان که مشکل نداریم، برهان فلسفی یا استدلالی خیلی روشنه، میگه آقا تو مخلوقی، عین وجود نیستی، پس بودت به غیر است، پس اصالتاً وقتی بودت به غیر است دیگه هیچی نداری. بود آدم به غیر باشه، بودنش از غیر است، اون غیر چیه؟ اونه که بودنش از خودشه. پس در نگاه تئوریک و نظری و فلسفی شما بنده ای، این نه، در نگاه انتخاب و اخلاق، در نگاه قلب و شوق و گرایش، بندگی رو دوست داری یا ندارید؟ اگر بندگی رو دوست داشته باشی تمام انتخاب های شما یه معنای دیگه بده. یه مثال ساده میزنیم، یه خانومی بیاد بگه که چرا ما مردا لباسامون تو تابستون اینقدر کم میتونه باشه، خب زنها باید یه چادر سرشون کنه، میگه چرا شما مردم یاد شما یه چیزی بپوشید که مثل ما گرمادون بشه، یا ما هم خلاصه این چادر رو برمیداریم. چرا ما؟ چرا خدا به ما همش کرده؟ خب راست میگه ظاهر. یه وقتیش میگم خانم خدا برای تو اینجور خواست است، برای ما هیچ، به ما اجازه بده که بله راست میگه، پیرم بپوشی بیان بیرون یه خونه کمیش به شما مدت حتما باید چادر سرت کنه. خب اگه بند چرا؟ چی میدونم خدا اینجور خواست است، خدا اینجور دست داده. اگه بندگی خدا براش مهم باشه میگه چشم، خدا گفته است نوکرشم است. این یه وقت از بدن آخر نخواست، خدا تعویض قائل شده. پایگاه این سخن، دقت کنید عکسش هم شد، پایگاه این سخن که خدا تعویض قائل شده یعنی چی براش مهم است؟ خدا. چون عذر میخوام من این مثال را داشتم، چون عینن مثلا سوال کرده بودم، سوال یه بار سوال کرده بودم. خب سوالی که اینجا نه، توی یکی از جلسات معلم بودیم، حرف درسته. در پایگاهی که انسان محور است، خب رفاه مرد رو خدا اینجا تو این زاویه بیشتر بهش داره تا زن را. اما اگه بندگیش را دوست داشته باشه، حالا عکسش به ما میگن که آقا مرد واجب است برای لباس و مسکن و غذای زن، که در ازاش برای شما چه کار کنه؟ هیچ. خیلی حرف است، هیچ، لطف لباس در بد نده، آب هم دستت نده، فقط از نظر جنسی استنکاف نکنه. همین آقا بس پول بگیره، پول بگیره، میخواد یه اتو بکشید اتویی سب کنه. ای آقا خدا دستت درد نکنه، این نونورا چی بود تحویل ما دادی؟ این هم یه چی میدونم بعد. آقا خدا اینجور خواستم، خدا میگه که تو اگه زن گرفتی واجب از لباس و مسکن و غذاش. چرا؟ چی میدونم چرا؟ واجب است. واجب یعنی بندگی دا دوست داری؟ اینجور گفته است. خیلی دستگاه عجیبی ساخته، حوصله کن از کرم خدا کمک کنه حل بشه. رو به روی این، یعنی اگه بندگی دا دوست داشته باشی اصل برات بندگیه دیگه، چی هیچی. آقا چرا من باید این خانم دردونه رو لباس و مسکن و غذاشه بدم؟ چی میدونم بندگی. چرا میدم؟ برای اینکه بنده هم. چرا من باید چادر سرم کنم بی اجازه شوهرم نرم دیرون؟ آخه این چه حرفیه؟ آقا ما خواهیم مرده هستی ایرن، ببخشید زنه هستی ایرن، همچه تو سری خورن یا تو سری خوره مردان.
اینا یه نگاه
شما میانده مثلا این 10 سال اخیر 20 سال اخیر این حرفا مگه مطرح نشده که آقا زنه تو سرخوری مرده شدن و زنه باید پشت تاپو باشند این نگاه نگاه اومانیستی است به اصطلاح من این لغت اومانیست رو عضو میخوام به کار میبرم من امروز داشتم فکر کردم که این لغت رو به کار ببرم یا نه من گفتم مثل اسرائیل یه لغت قرآنی هم اما یه لغت عربی که نیست که یعنی یه واژه عبری اما چون پشتشی هر حقابیده است خدا به کار میبره دینا من نظر از این لغت شما گوش بدید ما تو مسجد برای مسجد خیلی ارزش قائلیم خیلی ارزش سعی میکنیم لغتی که ساحت مسجد رو ضعیف کنه به کار نمیبره من فکر میکنم لغت مثل لغت نجاست هست لغت نجس تو قرآن نجس نیست که اگه دست بی وضو بهش بگذاری حرام هست تو دستگاه خودش دست بی وضو رو کف بذاری تو قرآن حرام هست اما کف که خودش نجس کافر نجسه اما این لغت اینجور حالا به این اعتبار به کار برم اون مانیس اسمش روشه دیگه یعنی انسان محور باشه آداب زندگی روی زمین بر اساس خداییت انسان خب یه امروز نمیتونه شما این فرهنگ نشناسید مگه میشه شما طهارت رو بشناسید نجاست رو نشناسید نمیشه خب آداب حیات روی زمین بر اساس خداییت انسان اگر انسان محور عالم شد تمام چیزا فرق می‌کنه تمام گزینش ها فرق می‌کنه این انسان انسانیه که دیگه وحی براش دست دوم است حکمت در وحی هم می‌خواد می‌دونید جالبه انسان اومانیست ضد دین نیست تو بحث کتاب تکنولوژی پس کردیم سکولاریست یکی از نمونه های اومانیسم دیگه انسان اومانیستی خدا را برای خودش میخواد نه خودش را برای خدا میگه بار کلا خدا گفت که قبل از قضا و بعد از نماز بعد از قضا نمک بخوریم تا این دردونه سالم بماند یعنی کی استخدامه کی؟ نعوذ بالله خدا در استخدام دین در نگاه اومانیستی دین هست ولی دین در خدمت انسان نه انسان در خدمت دین چون که بندگی یعنی چی؟ یعنی هیچی بنده بودن بنده یعنی هیچی من نیستم خدا هست از یکی از عرفا پرسیدن که آقا ما چطوری اهل حال بشیم حال باشه تو دینمون گفت که انا عبد مملوک ضعیف لا یقدر علی شر گفت اگه به اینجا رسیدی اهل حال میشی و اگه به اینجا رسیدی یعنی به چی برسی؟ به هیچی بشه تا چیز بشی ای که بشکست این که بشکستی و بستی توبه نیست تا تو هستی ای برادر توبه نیست توبه نبود جز شکست خیشتن توبه خواستی نشکنه خود را شکن توبه از خود باید بکنی وجود و که زنبون وجود و که زنبون لایقاسه بهی زن همین که تو خودت حق داری برای خودت تو هنوز خدایی به جای نمیرسی هست که هست است خدا هست است من چیم هیچم امام فرمایششون کداشم ما هیچیم هیچ اوست که اوست یه مقام است اگه به اینجا برسی خب حالا میشی چی عبد اگه شدی عبد شما در یه چیز ثابت در وقت نهج البلاغه در نامه امام به فرزندشون یه دو سه جلسه رو این بحث گذاشتیم خیلی هم بحث خوبی باید باشه دقت کنید اگه شما رسیدی که بنده ای بنده بودن حقیقت شما هست یا نیست راسته یا دروغه حقیقت ثابت من شما نیست که بنده این سنی هم فردا نیستم این سنی حقیقت ثابت من شما نیست که شما زن و مردی میبینیم که زن و مرد مال بدن حقیقت ثابت شما زن و مردی هم نیست بدن را زن و مردی هم نیست یک حقیقت ثابت شما بیشتر از این که بنده اید و یک حقیقت ثابت دیگه هم تو این دنیا نیدیم که خدا خداست همون شد پس اگر شما بتونید بندگی خودتون رو دوست داشته باشید حقیقی ترین پایدار ترین چیزی که مربوط به شما سو دوست داشت حالا نتیجه چی میشه؟ به پایداری وارد شدید وقت نوریه نشونش میدیم آیاتمون را، و وقت قوانین ثابت عالم را میبینم. خب از این نتیجه بگیرم که اگر انسان محور شد، میلهایش محور میشه. نه میشه نفس اماره. فرهنگ اروپا از سر تا پا یک چیز است، نفس اماره. چرا؟ چون که با حقیقت ثابت عالم فاصله گرفت و با حقیقت ثابت خودش هم که بندگیست فاصله گرفت. چیزی پیدا شد به نام اومانیست. اومانیست یعنی چه؟ یعنی انسان محور است. و کدوم انسان محور است؟ نه انسان بنده، انسان اماره، نفس اماره این محور شد. حالا شما قدم بزنید، یه مرتبه یه روز فلان دانشمند 10 جلد کتاب راجع به پیغمبر نوشته، بارک الله، نگاه کن پیغمبری را میشناسد که در خدمت نفس اماره. یعنی میگه بارک الله این انسان توانست ملت وحشی عرب را در عرض 20 سال 23 سال اونچنان متحد کنه که یک ملت قدرتمند پیدا بشه که زورآزمایی کنه با قیصر روم و شاه ایران. که چی؟ که قدرت. حالا بنا شد قدرت مال کی باشه؟ مال بنده یا خدا؟ دقیقا سر سوزنها یا خطهای خداکشی و انسان محوری شما میره. یه اریک فروم مشهور، اریک فروم خیلی توصیه به خدا میکنه، جالبه، روانشناسی که توصیه به خدا میکنه، ولی خدا رو میخواه برای انسان. میگه ما خدا را در قرن 19 هم گفتیم مرد، دیدیم وای در قرن 20 هم انسان مرد، پس خدا را برگردانی، خدا را برگردانی، میخواه انسان نمیره. خدا ما یعنی عجیب سال. حالا خود داریم، اگر حقایق ثابت عالم از دست ما بره، بدون اینکه خودمون بخوان تمام وجود ما میشه نفس اماره. مثال میزنم، بکشید خودتون که این انقلاب را اهل دنیا بخوان دوست داشته باشه. این صده که میزدیم که چی؟ اگه آمریکا و اروپا را همه را بردنده بیان تو این کشور، اگه کسی را بخوان، اگه بخوان اهل دنیا انقلابتون را دوست داشته باشن، اشتباه کرد. ببینید کسی که بندگیش را دوست ندارد، نمیشه انقلابی که دعوت به بندگی میکنه در دوست داشته باشه. چی را میخواید راضی کنید؟ کسی هم که بندگیش را دوست داشته باشه، میگه خدایا مسئولا را کمک کن که دین را احیا کنن. این اصل است. حالا بله تو اسلام هم گفتن که اگه نخلستانی را میشه این تو این زمین احیا کرد، خب برید احیا کنید. اما بشگن نزنید که مشالله آقا هی ما چیز داریم درست میکنیم. این بشگن رقاصیت چیه؟ محور اگه انسان شد همین است. میگن مردم بیاد یه کف برای ما بزنیم، میخواهد این صد جا اتفاق کنیم. یه کف بیاد من کی گم؟ وقت بعدم میگم که چی؟ عجیب سوا. بعد میگم که چرا جوانای ما بیدین شدن؟ شما خودتون زمینه بیدینی را فراهم میکنی. عجیبه. این آقا اومده مبشتر به نام پلورالیست. پلورالیست یعنی آقا همه دینا خوبه، آه هیچ کدوم من به درد نمیخوره. اصلا پلورالیست یعنی که جمله این جمله است، شیعه و سنی هیچ کدوم حق نیستن، هر کدوم مقصد از حق و همه ی ادیان یه قد خوبه. یعنی حالا پیامبر میفرماد الحق و مع علی و علی و محرم، یعنی نه میگه آقای چه فهم عمر امیر من مصافی و نه عمر و... یعنی سنی و شیعه نه مصافی، یهودی و مسیحی، یهودی و مسیحی یعنی همه ی ادیان مصافی. خب آه همه رو یه قد هم جالبه. خب حالا به نظر شما ملتی را که ما گرفتار منیتش کنیم، حالا این ملت میخواد از دست دین در بره، بهترین تفسیر برای از دست دین در رفتن کدوم؟ همین مقاله. بعدم میگم جوانه را دارن گمراه میکنن. چی گمراه؟ ما هر چی تلویزیون باز کنیم انسان محور است، دین دست صدم است. و وقت بعد بگم که اگه یکی اومد یه مقاله نوشت که دین را برد دست صدم، میگم آقا دارن گمراه میکنن. چی گمراه میکنه؟ شما زمینه اثبات این مقاله را فراهم کردید. یعنی وحی که دست دوم شد، حکمت که دست دوم شد، اندیشه غیبی ثابت که مقفول آن شد، حتما زمینه ظهور بیدینی خودش میشه یک ترقی برای جامعه. دوباره دقت کنید، میگه عبدهی، اگه این عبدهی نبود نمیشد به این دقت آدم برسه. میگه ما بنده اونا با غیب بس به غیب بس میکنیم. شما بندگی را اصل نگیرید، از این وقت الا ماشاءالله میتونیم در جامعه چیزهایی که دست دومت رو اصل بگیریم. وقت چی میشه داقا؟ بگو هم بحثایی که قبل نکرد، آشفتگی زندگی پرشتا. شما انسان را از خودش گرفتی دو وقت، یعنی اگر به قول رهبری یه بار خیلی خوب فرمودم، ما قبلش بحث قدیر رو کردیم دوستان، خیلی بمون و به همه نبض یا بسن آقا خیلی تند رفتی تو بحث قدیر. اون جز بحث اولیه که قدیر ظهور مدیریت اجرایی دین، بنده معتقدم هنوزم خوبه، ما از علامه یاد گرفتیم این چیزا رو. دوستان منم گفتن خیلی نقد تند بود به بحثای اجرایی کشور. یک ما یا یک مانیم بعدش مقام معظم رهبری فرمودن انتقاد یک نوع امر به معروف است. اگه به اسم اینکه تضعیف میشه فلان شخص یا فلان سیاست اجرایی، که شما حق ندارید امر به معروف بزنید که نوبت کل دین دو میره. بین خدا خدا بنده با جناب دلمون به سر بر دین و وقت انتقاد کنیم به کارایی که دین را ضعیف میکنه، و وقت این کارو بکنیم این ثوابش بیشتره، یا سکوت کنیم تا یه جامعه‌ای در ظلمت بیدینی و بریده شدن از حقایق غیبی فرو بره، یه ملت سطحی بسازیم بعدون می‌خواستیم آقا همه چی حفظ بشه. نمی‌دونم چون ما معتقد به رادیکالیسم نیستیم، ما معتقد به لیبرال محافظه‌کاری اینا هستیم. دوباره آدم نمی‌دونم خدا که باید خودش کمک کنه، من این جمله رو ازش به این راحتی نمی‌گم. چی؟ بیاید برسید به یه نکته. اگر بناست خدا محور باشم، پس من محور نیستم. منیتی نباید بمانه. ارزش هر چیزی به مقداری است که بندگی ما رو تقویت کنه. حالا میگیم جلو دموکراسی، حالا بحث دموکراسی اونقدر اصیل است، اگر بحثه اگر همینه دیگه تو دنیا تو مجلات نمید که اصلا دموکراسی با بدنه یه نظام اسلامی میخونه یا نمیخونه. دموکراسی به معنای اینکه انسانها تعیین حق کنن، این ضد دین است. اصلا حق ثابت است، تعیین کردنی نیست. به قول بابا از کوه ها قدیمی تر است. مهاتما گاندی یه جمله داره میگه حقیقت از کوه ها کهنه تر است. حقیقت که تغییر نمی کنه. رنگانون بهتر میگه تو همین کتاب سیطر کمی. خودمون هم تو اسلام داریم که حلال و محمد حلال و الایام القیامه، یعنی حقایق ثابت در عالم نهفته است، حرام پیغمبرم هم. حالا دقت کن، دموکراسی به معنی اینکه حق ایجاد کنه، این حتما اومانیستی است، یعنی محور رأی مردم برای تفسیر زندگی، خیلی چیز خطرناکی است. دموکراسی به این معنی که میخوام را نبایند پادونا از گلیم جلو نبری، شورای نگهبان اصل است، هیچوقت پادونا از بحث دین جلو نبری. حالا میخوام مثلا آب انبار بسازیم، بریم مثلا بحث کنیم کجا بسازیم. در یه بحث اجرایی بریم دخالت کنیم، اینطور نیست. اینطور مثلا بوده به اسلام هم بوده شورا بگیریم که آقا مثلا این کار بکنیم. اما وقتی هم شورا میگیم شورا باید فیضا عظمتر و توکل علی الله بعدنه در شورا، تازه شورای رأی افراد و میل افراد نیست، شورا بگیریم بر مصلحت دین، ببینیم که اون شورایی که تو متن دین داشتیم مثلا این چیزی اسم نام دموکراسی شورا باید در صورت ما به معنای این که بتونیم قوانین نفس اماره را جای قوانین ثابت دین بگذاریم باید مواظب باشیم. این کار بسیار خطرناکی است. آخرین حرفی هم که میخوام تو این فراز بزنم، نمیدونم الان خسته شدید بزنم که دیگه چون جلسه بریم آیه دوم را بحث کنیم یا بذاریم جلسه دیگه. حالا یه صلوات بفرستیم ببینیم حالا انشاءالله حوصله داریم که من این یه مسئله بعد از این که دین از حقایق غیبیش بریده شد در غرب، یه مسئله به وجود میاد به نام دین که عاطفه ها را اشباع کنه، بهش میگن نومینالیسم. درسته؟ عذر میخوام دوباره این لغت هم کنم. نیم که میدونی یعنی چی؟ نیم اسمه. میگه آقا دین چیه؟ مثلا ما میگیم آقا اذان یعنی مثلا قد قامت الصلاه، یعنی تمام قوای عالم هستی در تو و در بیرون مطابقت کردن تا تو نیایشی را پایگذاری کنی. ما در روایت داریم که چی؟ وقتی که مثلا پیامبر به آسمان سوم رسیدن، یه مرتبه ذکر سوم اذان را گفتن، در آسمان باز شد، به آسمان چهارم رسیدن. خب ما مثلا یه ساده به نام اذان معتقدیم که چی؟ یعنی متوجه شدیم، برای اومدن گفتن که اینا بس میکنه تو را به غیب، اینا همش پایگاه غیبی داره. خب یه مکتبی پیدا شد گفت همه اینا که دیدیم میگه درسته، اما اینا یخته حرف هست. نومینالیسم یعنی مثلا چی؟ حرفای خوبی هست. دیدین مثلا یه وقت شما میگه آقا این مولوی چی میگه؟ میگه ما کاری نداریم. مثلا بنده و جناب عالی دور ظاهرا معتقدیم که مولوی یک انسان خود ساخته است، خود شاعر نیست، شعر نگفته است، یک ارتباط غیبی پیدا کرده است، بعد به طریق ترجمانی من از او همین بپرسم به شما جواب بگم. یعنی یک حالت ارتباط غیبی پیدا میکنه، اینا رو میگه و شما از طریق این اشعار اگر قلبتون آماده باشه میتونید اون احوالات غیبی ها به دست بیاری. یه مثال ساده. بعد یاد دیدیم نه، مثلا میگه مولوی میخونه کیف هم میکنه، اما فقط کیف میکنه. چرا مثنوی میخونه؟ ما کیف کنه، یعنی عواطفش آرام بشه. عواطفش چیست؟ حالش چیه؟ حالا قدیم و گذشته داریم ما حال دیگه، میگه آقا میخوام حال بیان، حالت چیست؟ یا احوالت مال حالت، پایگاه شخصیتی و اینا نداره. حالا اینجور هست دیگه، مثلا شما من برای خودم مثلا سوال بود که شاه خدا لعنتش کنه میگفت، این فردوس میگفت مثلا یه خانمی را رفته بود باش ارتباط پیدا میکرد که این خانم خیلی زیبا بود، مثنوی میخوند، شاه هم حال میمن. حالا شما حساب کنید این خانم مثنوی بخونه، این خانمی که یک هرجایی مال شاه، این مثنوی که این میخونه عین دین اروپا است. خواستم اینو بگم خوب بفهما. امروز یه خطر جامعه شما رو هم تهدید میکنه. اگر دنیا از شد و هر روز فقط خوشحال شدیم که آقا دنیامون بهتر شد، یواش یواش دین میشه چی؟ من خودم الان اعتقادم نیست 80-90% دانشجوهای ما کسایی هم که دین را یک چی میدونم، یک دستورالعمل اخلاقی هن. خیلی بذار برم جلوتر، خیلی یه سری معلم دینی ها را میشناسم که همینطور معتقدم. یه بار رفته بودم در همون باختران قدیم باشید دوباره کرموشای جدید، اون روز که من رفتم باختران معلمای دینی کل استان دعوت کرده بودن، یک هفته من به اصطلاح 8 جلسه 8 ساعت هر روز براشون صحبت می‌کردم مفصل. بعد که روز آخر که می‌خواستن بس کنن، یه سریشون مثلا نامه نوشتن، یکیش نوشته من 8 سال معلم دینی بودم تا حالا راستش رو بگم اصلا وحی قبول نداشتم. خب یعنی چه وحی قبول نداشت؟ درس میداد دلیلم بود و یعنی قبول نداشتم که یه حقایقی در عالم است، اینها نزول کرده است، شده است این شریعت. گفتم اینا خوبه، بین خدا 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 دونه بررسی کنی دین را چطوری میشناسی. این که اون آقا گفت که فقه، متاسفانه گفت فقه یک علم بشری است. اگه ناخون بزنی از این میفهمی دم خروس پیداست. ما معتقدیم که چی؟ ما اصلا معتقدیم حرفای اماما به آسمان وصله، یعنی ما معتقدیم این رکوع و سجود تو ظهور یک حقیقت غیبی است. چه اینجوری؟ حالا اگه بگم که فقه یک علم بشری، یعنی بشر ساخته، یعنی وصل به غیب نیست، این همونه که میگه که چی؟ این جمله رو شما شنیده مال پوپرس، برای اینا زیاد به کار میبرن تو این جامعه روشن فکری، که هیچ چیز مقدس نیست. یعنی اصلا آسمانی و غیبی نیست، اینا قراردادهای بشری است. اینا رو پیامبر و آدمای خوبی بودن گفتن، باریکالله خوب سیام گفتن. نوشتم امروز شما تهدید، من گاهی در جملات گوینده های رادیو تلویزیون میبینم که خودش نومینالیست است. یعنی دینی که این تبلیغ میکند چیه؟ حالا همونه که مثنوی برای شما میخوند حالا میمند. الان یه سری دین را قبول دارن و دینداری هم کنن، یا پاشیم نماز بخونیم. به چه معنا؟ به نماز که یه چیزی دیگه بعد نیست، یه کاریه. همون نظریه های دیل کار نگه هست دیگه، روانشناس مشهور آمریکا. گاهی وقتا دین توصیه میکنن، گاهی روانشناس های ما دین توصیه میکنن. چه دینی؟ میگه معنا نیست که مثلا یه کاری بکنی که روانت خوب شه، دیوونه شدی درست بشی، یک شب برای برو نماز بخون تا دیوونگی خوب بشه. این که حالا به آسمانه که نه آقا، اینا دکونه. یکی از خطراتی که جامعه رو تهدید کنه، حالا نمیدونم ترجمه چی بکنیم، دین به عنوان اسم گرایی. خب حالا من همه حرفا که زدم جمله جعل کردم، نمیخواد شما اینا رو هم بدونید. فقط گفت اگه کسی دین درست بپذیره، ببینید چقدر فتنه نجات پیدا میکنه، بندگیشو دوست داشته باشه. برای همین میبینیم مادر بزرگ من و شما تاریخ اروپا نمیدونستن، تاریخ معاصر نمیدونستن، هیله های فراماسونری نمیدونستن، اما از همه اینا نجات پیدا میکردن. چرا؟ چون بندگیشو دوست داشتن. شما تا نتونید تو این کشور این مسئله رو حل کنید که بندگیتون رو دوست داشته باشید، از اصول پایدار خودتون و هستی و طبیعت فاصله میگیدید. یه صلوات بفرستیم. مثلا ببینید بعد سوال خوبی کردن، میگن که شما میگون که مثلا اومانیست میاد این فکر، اگه بگون که خدا و دین در خدمت بشر، ولی چرا مثلا تو دین داریم که مثلا صوم و تصحیح خوب نم روزه بگیرید تا سالم بشین؟ آیا این مثلا از این مقوله نیست؟ نه اتفاقا ببینید، اگر روزه بگیری که سالم بشی، روزه باطل است. بیا به فتوای همه بابا عکسش، روزه بگیر قربتن الله در ضمن سالم میشی. اگر روزه گرفتی که سالم بشی، اولا روزه گرفتی باید بری روزه بگیری، در ثانی هیچ نجم برات نداشتی، فقط هم فوقش بدنه ده مثلا سالم، حوث دم کنترل نکردی، حوث سالم بودن ده تقویت کردی، این هم یه نوع بیماریه. به قول استاد عزیزمون جناب آیت الله جوادی رو همین بحث کرده، بودن بابا این فرمات روزه بگی تا تقویت زیاد بشه، الان حد تقویت گردم بدون که این روزه که بگیری این نتایج بدنی هم برا داره. و خوب شد این سوال کردیم، عکسشه که ما نگفتیم اگر دینداری کنی، اگر بندگیت رو دوست داشته باشی، زندگی در دستت میره یا نمیره؟ نمیره. اما عکسش، اگر که زندگی ده به چسبی، دنیا و آخرت در دستت میره، روایت های خوبی داری. نسالو که بنا رو که یا الله 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 یا الله